حالا من یه دو جمله ایم عرض کنم خارج از موضوع نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل على محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض کنم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان یه بحثی رو دارن در مورد حقیقت ولایت. سلام علیکم. سلام. که میدونید سبک مرحوم علامه خیلی ریاضیه، یعنی ذهن شریفشون اینطوری بوده. حالا میاد انشاءالله به دایه و نهایتون رو میدونید، یه مطلب میگه بعد میگه و من هنا یظهر، از اینجا آشکار میشه اولا و ثانیا و ثالثا. نظم ذهنشون خیلی، این مطلب تو المیزان هم هویداست. ایشون وقتی یه مطلب رو شروع میکنن، اولین باری که در آیه ای به اون مطلب میرسن، طرح کلی اون بحث رو میگن، بعد هی آیات بعدی که میاد هم تو این آیه ارجاع میدن، میگن سیعتی در کجا و کجا و کجا، هم به اونجا که میرسن میگن قد تقدم که در اینجا این رو گفتیم و تکمیل میکنن. لذا معمولا مجلدات اول المیزان حجم مطالبش بیشتر از مجلدات پایانیه، و تو مجلدات اول سلام علیکم سیدنا العزیز برادرمند آقا مشتبای عزیز، تو مجلدات اول حجم مطالب بیشتر، ارجاعات کمتر. هرچی میرید جلوتر هی قد تقدمه ها بیشتر میشه. لذا شما تو مباحث جلدای پیش تزیینی دیگه نمیتونید یه مطلب رو شسته رفته کلش رو پیدا کنید. هی که مراجعه میکنید میگم مثلا در فلان آیه هم باید مراجعه کنید، اونجا گفتمش، اونجا گفتم. این سبت مرمون علامه بسی رو که در مورد حقیقت ولایت دارن از همون ابتدا در سوره هم شروع میشه. اما حالا بیشترین قسمتی رو که میشه روش تمرکز کرد تو اولین قسمت های المیزان و مفصل، همون آیات سوره بقره هست. ابتداعا انی جاعلون فی الارض خلیفه قالو تجعلو فیها، از اونجا شروع میشه. بعد در ذیل اون آیات قصه حضرت ابراهیم علی نبی نام آله و علیه السلام و السلام در ساختن کعبه اونجا میاد و از ابتلا ابراهیم و رب بودی به کلمات فعظم مهنه قائل قال امی جائل و کلم نازه امان. بعد هم خدمت با سعادت شما عرض کنم با همین دو واژه امامت، خلافت، واژه‌های معصور تو قرآن، خلافت، امامت و مشتقاتشون علاوه کار میکنه. مثل اینها مسئله ولایت رو آشکار میکنه تا میرسه به سوره مائده و مسئله ولایت، اونجا خود ولایت رو هم آشکار میکنه. البته یه قسمت هایی ذیل خود آیت الکرسی الله ولی الذین آمنو هم داره، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، اونجا هم داره، جای دیگه هم داره، اما عمدش ذیل این دو واژه خلافت، انی جاعلون فی الارض خلیفه، با همین مشتقات لیستخلفنهم فی الارض که جلسه قبل هم اشاره کرده. و خدمت با سعادت شما عرض کنم امامت هم همین انی جاعل فللناس اماما، یا اون آیات فکر میکنم آیه 73 سوره انبیا و جعلناهم ائمتا یهدون بامرنا، یا اون فکر میکنم آیه 23-24 سوره سجده است و جعلنا منهم ائمتا یهدون بامرنا لما صبروا و کانو به آیات نازم کنه. خب حالا این اجمالا آدرس هاش بود که ایفاز میگذید. مراجعه کنه با همین نگاه، این سبک، سبک شناسی المیزان رو گفتم با این آدرس ها میتونید خیلی مطلب استخراج کنید. اما تو محتوا مرحوم علامه اهل الله مقامه تبیینشون اینه که انسان، دقت بفرمایید، انسان یک مسیر استکمال داره. این استکمال یک استکمال واقعیه. من خیلی تعبیر میکنم به دارایی. انسان دارا میشه یه چیزی رو. حالا چون بحثم اینجاست حاشیه‌هاش رو اشاره نمی‌کنم. خیلی مطلب اینجا هست. جلو خودمو می‌گیرم بعد از این حاشیه‌هاشو بذارم کنار که خود این قسمت ولایتش حالا توضیح بدم. انسان این مسیر استکمال داره که اون مسیر رو بالا میره. تو این مسیر به ازای هر مقدار دارا شدن انسان، انسان نسبت به خدا و عالم تکلیف پیدا می‌کنه. اینجا حالا انشاءالله اینا باشه برای مبانی فلسفه و حقوق و اینا. انسان به هر مقدار که دارا میشه مکلف میشه، به مأمور میشه به یه سری وظائف. بذار شما هیچ وقت رفقا بچه‌هایی که حالا بیشتر من باشون کار کردم و حالا بیشتر از مباحث بحثایی که داشتیم شنیدن میدونن، من هیچ وقت هیچ کس رو حتی تو مقام مشورت فردی معرای از تکلیف نمیبینم. این مبنا داره تو این عالم. هیچ وقت نیست که شما بتونی سر به جیب تفکر فقط فرو ببری و از تکالیفت سر باز بزنی. انسان به هر مقدار دارا میشه تکلیف پیدا میکنه و این تکلیف مقدمه دارایی بعدیشه. لذا حاشا و کلا که آدم تکلیفی پیدا کنه که او رو از کمالش باز بداره. این جمله ثمره عملی داره براتون. الان اگه این کسی این جمله رو بومی سازی کنه تو شرایط خودش میگه چرا من این تکالیف گردنمه، اینا معارض با رشدمه. اگه اینطور باشه باید حلش کنیم. بحث داریم اینجا. اینا باید، یعنی اینا هر کدومش بیاد رو زمین باید براش ما یه سری مشخص کنه، تکلیف معلوم کنه رو زمین اثر داشته باشه. حالا تو این مسیر علامه میگن که اون مسیر رشد انسان و اون دارایی انسان، اون داراییه، اون مقامی که بفرمایید و اون مقامی که کاشف از داراییه. علامه میگن اون واژه‌ای که در ادله نقلیه ما اون واژه مشیر به اون دارایی است اسمش ولایت. اون واژه‌ای که مشیر به اون دارایی، این اول قرآن روایات با این واژه کار کردن، شما بدونید داره به کدوم جنبه اشاره میکنه. به اون داراییه، به اون پر شدنه. دقت کردید؟ من دارام، به خاطر این دارایی این یه سری تکالیف دارم. یه بار من میخوام مختصات دارایی رو توصیف کنم براتون. من دین اومدم این مسیر انسان رو براتون بگم، میخوام خبر بدم بهتون. شما خبر ندارید از اون بالا چه خبره. من بهتون میگم دارا میشید. وقتی دارا بشید اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه. وقتی داره با این منطق حرف میزنه بیشتر با واژه ولایت کار. اما وقتی میخواد به تکلیف اشاره کنه، یعنی جنبه دارایی نه، جنبه وظیفه منبعث از دارایی. حالا که تو دارایی چی کار کنی؟ آقا من خطاطم، برای انقلاب اسلامی بیا خطاطی کن. آقا شما مهندس متالورژی هستی، برایش بیا کاری کن، برای میخوان آلیاژ کن، کار داره اینا میخوان بسازن، بدروشیم این چی؟ کورشون اینه خراب میشه برای هواپیما، متالورژی ببین کاری که برام تو فقیهی، چون فقیهی بیا مسئله دین مردم حل کن. اینا میشه تکلیف. تکلیف و منبعث از دارایی. تا شما یه همه درس نمیخونی مهندس متالورژی نمیشدی، نوبت به تکلیفت نمیرسید. من درس خوندم، تکلیف دارم. تو جلسه افتتاحیه گفتم ما که نمیتونیم مسیر علمو برگردیم، یادتونه؟ بخاطر ما در کار کردیم، ما دارا شدیم اینجا. به مقداری که دارا نمیتونیم مسخره بازیه. باید کار کنیم الان. قرآن و ادله نقلی اونجایی که رو داراییه دارن کار میکنن، بیشتر با واژه ولایت و سیر واژه های دیده ها، اما محورش ولایت. بذار جانم نه داراییه، فقط داراییه. ممکنه یکی کسی دارا باشه، این تکلیف خاص گردنش نباشه. الان میگم برای مثال، الان میگم اول بذار نقشش رو درست کنم براتون، بعد آیات رو براتون میگم.
اون دارایی
سرپرستی نه، دو واژه رو معنا نکن. ولایت الزاما معنای سرپرستی نیست، عجله نکن. اون یکی از معانیشه و معانی و حالا توضیح میدم جلوتر میرم. پس قرآن معمولا تو اون نقش بابه جایی که به بروز میرسه، یعنی تکلیف، یعنی خروجی های ادارایی، قرآن با نبوت کار میکنه، با امامت کار میکنه. اینها جنبه تکلیف منبعث از دارایی. پس ممکنه یک کسی ولی باشه اما این تکلیف گردنش نباشه، اون گردنش باشه. ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، چیز دیگه ای باشه. حالا بریم یکم با هم کار کنیم با همین منظومه، چقدر قشنگ میشه. علامه اسم رساله اصلیشون که مسیر انسان رو معلوم میکنه گذاشتن الولایه. بعد مقدمش شما ببینید، میگه وحیه، هیه ضمیر میخوره به ولایه. وحیه مجانت با خبر نیمده با مبتدا اومده. سلام علیکم. سلام برادر شمند حجای قیلاوی خدا شخمت سر عزیز میفهمان که وحیل کمال الاخیر، وحیل کمال الاخیر الذی ینتهی الیه الانسان. این کمال اخیر است که انسان به اون منتهی میشه. تو جلسه افتتاحیه براتون گفتم که خودم حالم داره خوب میشه، دارم حرف میزنم. الان یه لحظه احساس کردم که آره منم اثر گذاشت. معلوم میشه که آدم عبد غفلتشه، آدم عبد غفلتشه. ما میتونیم اختیارا سبب غفلت برای خودمون بسازیم از هر چی. حالا خوش به حال اون کسی که مثل شب عملیاته، عملیات که محیط جبهه برای آدم ها غفلت از گناه درست میکن. البته بعضی همونجا خرابکاری میکردن، یعنی دنیا آسمون و خدا همه جاش میرنجید. این آدم میره تو کربلا بهشت رو زمین کربلا، و میره تو کربلا آخرش میفته دنبال نظریات سر میسو داشتنه. این آدم یه حواسش نباشه. اما خب بالاخره یه جاهای استعداد برای خوب شدن خیلی بیشتر هست تا یه جاهای دیگه. جبهه برای خیلی اینطور بود، آدم میتونه محیط غفلت از گناه برای خودش درست کنه، میتونه تیم غفلت از گناه برای خودش درست کنه. اینا مهم ها. الان من غافل شدم از دردم، الان تو خونه باشم هی میگم آه و ناله و نا، اما الان اینجا بله. این خیلی مهمه ها. حالا پس ولایت کمال اخیر است که انسان به اون منتهی میشه. مراجعه کنید به ولاها و ولایتهای مطهری، اولش آیه مطهری همین رو توضیح میده، میگه بیشترین تکرار این ماده ولیه با تمام مشتقاتشه. راغب گفته اینقدر تکرار شده، میگه آیه مطهری اینها رو. بعد یه معانی متعددی هم براش گفتن، پشت سر هم آمدن، سرپرستی، قرب، چی و دوستی و میکنه دوستی. اینجاست که اول من میگفتم تا اجتهاد حاصل بشه کار با نقل امکان، دستگاه استنباط میخواد.
چون ما
بچه ها همه تون طلبید حاشیه رفتم، ما بخوایم نخوایم ذهنیتمون رو به دلیل وارد میکنیم، اما فعلا ذهنمون وحشیه، وحشی یعنی خودرو، یعنی بدون نظم و تربیت. ذهنیت ها رو که وارد میکنیم به نقل، به هر چه که میخونیم، اما اگر دستگاه داشته باشیم حداقل میفهمیم منطقی ذهنیت هامون رو به این بدبخت آیه و رفایت وارد کنیم. ما که وارد میکنیم. گفتم تو صحبت افتتاحیه یکی از مختصات اینه، اینا وارد قیامت نمیشن. اشاره کردم دیگه، یه عده‌ای وارد قیامت نمیشن. قیامت کجاست؟ یوم الفزع الاکبر. اینا کیان؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شناسنامه قیامت یوم الفزع الاکبر. حالا ما اگر منطق آی طباطبایی ولد نباشیم، رحمت الله علیه، میگیم این تو قیامت تخصیص حکمی خورده، یعنی هستش تو قیامت، اما حالا خوف و فزع نداره، نه ذهنمون اعتباریه، فقط مفاهیم اعتباری اکرم العلماء لاتقون فسا خوندیم، معارف بلد نیستیم، اما اینجا خاصیت قیامت مثل ناطقیت انسانه، خاصیت ذاتی قیامت فزع. نمیشه این تو قیامت باشه و آن فزع نشه. نه، این یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله لذا فانهم لمحذرون الا عباد الله حاضر نمیشن. وقتی هم حاضر نشدن لا خوف عليهم ولا هم لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. این میشه. بعد این ولایت فقط وقتی درست میشه که آدم ولایت الله داشته باشه. الله ولی الذین آمنوا. الله ولی، الله مبتدا، ولی، ولی کی؟ الذین آمنوا. چی میشه؟ ادامهش بده. الله ولی الذین آمنوا چی؟ یخرجهم. یخرج ضمیرش به کی میخوره؟ و الله. یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا اونا رو از ظلمات به نور خارج میکنه، اخراج میکنه، میکشه میبره. چون میشه سیر تکلیمی دارایی. حالا چجور اخراج میکنه؟ الان خدمتتونه. هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتون. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات. پس یکی از راه ها، حداقل یکی از راه ها، حالا دلیل بر حسب نداشتیم تو آیا، اما یکی از راه ها یصلی علیکم، خدا با صلوات فرستادن آدم ها رو از ظلمات به نور. حالا اسباب صلوات الهی تو خود قرآن اومده، اینا همش در المیزان میگم و آیات میذارم هرچ، اما رای تبا تبا رشد برگردم. پس ولایت مقام، ولایت داراییه. حالا ممکنه کسی دارا باشه اما تکلیفش هیچ کدوم اینا نباشه، مثل که مثل حضرت خضر که معماره حل کنی. حضرت خضر وظیفه نبوت نداره، همه این سوال براشون از پا موسا اولوالعزم. چجور شاگرد خضر بود؟ چجور خضر بهش میگفت انک لن تستطیع معی صبرا؟ چجور خضر اومد به آقا امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات اون اسمی رو یاد داد تو اون جنگ که پیغمبر اکرم فرمود که این اسم اعظم الهی بود که خضر بهت یاد داد، یا هو و یا من لا هو و الا هو اینا ها؟ که حضرت امیر با آقا رسول اکرم گفتن قصه شو بلدید خودتون. خضر ولی هست اما تکلیف نبوت. حالا برگردیم، امیرالمؤمنین ولی هست، تکلیف نبوت نداره. خیلی چیزا رو با این حل میکنه، مقامش تکلیف نبوت. چرا؟ چون او خاتم الانبیا بود. نبوت کمال نیست، منبعث از کماله. نبوت تکلیفه، تکلیفیه که از کمال در اومده، اومد دارا باشه و این تکلیف انجام بده. لذا با توجه به این قضیه حالا برگردیم، ولایت مقوله به تشکیکه، چون درجات ایمان متعدده، درجات ولایت هم متعدده، المیزان دارم میده. لذا نبوت هم مقوله به تشکیک. خب تمام کنم کم حالم دوباره داره بد میشه، این تمام به این ضعف دارم برام غالب میشه. این نبوت، نبوت تمام شد دیگه با این توضیحی که دادم. امامت هم یه تکلیفه، اما امامت تکلیف بالاتر از نبوت. نبوت تکلیفش تبلیغ، انباء. انباء یعنی چی؟ نبع خبر آورد، انباء خبر رسانی. در فارسی میگیم نبی یا پیغامبر، چون پیغامبر حلفش اتصال، پیامبر هنو حلفشو داره. نبی کارش ابلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اما امام کارش چیه؟ نبی کارش ابلاغه، اگر ابلاغو انجام داد تمام میشه. مراجعه کنید خاتمیت سید مطهری، چرا پیغمبر اکرم خاتم الانبیاءه؟ چون خداوند تشخیص داد بشر به یک بلوغ فکری رسیده، به یک عقل رسیده، که دیگه میشه تمام اون که راه سعادتش رو توسط نبی بهش بگی، دیگه خودش خواست انجام بده نخواست انجام بده، نبی کارش تموم میشه. اما امام کارش چیه؟ مراجعه بکنید با سوره انبیاء، فجعلنا اقمه امتا لحنی و عبدنا خالی کن 73-74 امتا امام. علامه نشون میده که امام کارش ایصال الالحق، نه ابلاغ. نبی ابلاغ کرد و گفت، امام دست میگیره و بالا. لذا کار امام یه جنبه باطنی و تکوینیه. یخرجهم من الظلمات الی النور، کار امام تکوینی تره، کار نبی تشریعی تره. نبی میگه، البته او گفتنم الان با این توضیحاتی که دادم، تشریع ما رو به تکوینی سواره با سلام علیکم، تکوین ما سر تشریع ما سر یه تکوینی سواره، نظام کلامی گذشته باید یکم عوض بشه. این که نبی میتونه ابلاغ کنه، اول خودش باید دارای درجاتی از ولایت باشه تا بتونه. یعنی چی؟ علامه در سوره صافات که مقامات انبیا رو میخواد توضیح بده، اونجا توضیح بیشتر میده، میگه که امام، میگه نبی باید به درجاتی واصل بشه تا بتونه غیب عالم رو ببینه، و آنچه رو که در مرحله شهود میبینه در کارخانه درونی وجود نفسانی او، اینها تبدیل میشن به یک سری مفاهیم اعتباری اجتماعی، بعد به صورت احکام توسط او برای بچه هایی که بعدا میخوان تحقیق. اینجا رفت حقیقت و اعتبار اتفاق اینا کلیدن، اینا بحث های سنگینی میشن در آینده، در آینده یه علمی بود.
چش
نه 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 حل میکنه سوش مشکلش اینه که مقام نبی رو اول نفهمیده چیه. شحفظت شیئا و قابت منک اشیاء، انسان کامل مقامی رو سیر میکنه، میره به یه جایی میرسه، این که کامل وقتی به یه جایی رفت و رسید و دارا شد، حالا تو از یه جایی میبینه بالا رو، میگیره، تبدیل میکنه به یک سری مفاهیم احکامی و اینها رو بیان میکنه، میشه احکام الهی. میشه شارع، میشه مشرع، میشه نبی، میشه احکام آور، میشه دستور آور، میشه شریعت آور. دین رو میاد. امام کارش نیست که دین رو بیاره، یه پله از این بالاتره. امام هم تمام اینهایی رو که نبی داشته داره، امام هم دیده. امام هم اگه بخواد اینها رو بگه میتونه بگه، اگه بخواد اینها رو بیاره پایین برای بشر به صورت احکام بیان کنه میتونه انجام بده، همه اینا رو میتونه. اما نبی قبلی این کار رو کرده و گفته. امام چه میکنه؟ اگر یه انسانی رو این مسیر حرکت کرد، امام وظیفش اینه که بیاد دست این انسان رو بگیره و گام به گام بالا ببره. از همینجا معلوم میشه دست شما در نکنیست. از همینجا معلوم میشه که علاوه بر این که انسان‌ها نیاز به ارائه طریق دارن که نبی طریق رو ارائه کرده، نیاز به یک دستگیر در طی مسیر هم دارد. چه این کار جنگاه؟ آدرسشو دادم، المیزان سوره انبیا، فکر میکنم جلد 16 المیزان باید بشه، فکر میکنم 14 شده این طبعه نظرم سوره انبیا آیه 73 یا 74. وجعل الله تا بیاد این انسان رو مسیرش رو بالا ببره، هدایت کنه. لذا نبی پس کارش تشریع بیانه، بیان کرد هم میشه. بله، شارع نبیه. بله، لذا شارع اینجا نبیه. لازم نیست بگیم کل 200 خورده ای سال که آقای مظفر گفت حوافم هست، دارم یه چیزایی میگم اینا، چون ممکنه بعضی از بچه ها اصول نخونده باشن دیگه ادامهش ندم. آره،
حالا قرآن هم بیان قرآن، بیان نبیست، بیان
قرآن فرق داره با احکام. گفتم احکام، قرآن که فقط احکام، قرآن خودش یه حقیقت جدایی که باید توی سیستم تحلیل بشه. قرآن خودش وجود، قرآن یه موجودیه، باید تحلیل بشه توی سیستم. شلوغش نکنم، حالا برگردم همینجا. پس ولایت یک واژه ولایت در دین مشیر به جنبه داراییه، و وقتی به این میگن ولی که به یه درجه از دارایی برسه، زیر او رو بهش نمیگن ولی. بعد از اونجا به بعدم که بهش میگن ولی، این مشککه، پله پله میره بالا. این یه پله دارایی رو داره، ولی ولی درجه بالاتر داره. اینا همه میشه دارایی. به ازای هر پله دارایی سری تکالیف وجود داره. پله پایین این یکی از پله های این تکالیف نبوته. پله بالاتر از نبوت امامت. نبی وظیفش ابلاغ، امام وظیفش دستگیری و ایثار. نبی نردبون رو توضیح میده، امام رو نردبون آدم رو بالا میبره. لذا مرحوم علامه تو همین جا هم که الان آدرس دادن سوره انبیا و همینطور اون سوره بقره، علامه توضیح میدن، میگن حضرت ابراهیم درس دارن نشونه هاشو توضیح میدن. و یه حرفایی که زدم خیلی میتونه سوال براتون تو عرصه‌های مختلف ایجاد کنه. حالا سوالا رو رها کنید، با خودم یکم این نقشه قشنگو بیاید، بعد این رو هم خودشو باید کامل کنید، هم سوالات پیرامونشو باید حل کنید. علامه میگن که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام در جوانی پیغمبر شد، اون قصه بت و تبر به گردن بت بزرگ و عموی حضرت ابراهیم و و این آیه هم خودش اشاره داره که به ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، مبتلا شد ابراهیم به کلماتی، با آزمایش هایی، فأتمهن، همه رو تمام کرد، یعنی ما موفق به سربلند بیرون اومد. حالا اینی جائل و کل الناس اماما، بعد از همه او آزمایش ها امام قرارت دادیم، نبی بودیم بعد امام قرارت دادیم. اگه این امامت همون نبوت باشه که حاصله، پس این امامت یه چیزی بالاتر از اون نبوت. آیه هم در شأن نزول کجاست؟ قصه حضرت اسماعیله، سر قضیه ذبح اسماعیل آخرین آزمایش بوده. فاتمهن. پس این امامت غیر از اون نبوت است. خب این امامت چیست؟ ببینید تو همون سوره انبیا که گفتم مفصل همین مطالبی که گفتم رو ایشون توضیح میدن. خب حالا تیکه آخر رو بگم. با توجه به این توضیحات یه نکته دیگه ای آشکار میشه از این قصه. پس طریق اون ولایت، یعنی طریق اون مقام، برای کسی که میخواد این راهو بره و به اون مقام برسه، طریق رسیدن به اون مقام شرع خداست. چون نبی اومده که راه رو نشون. پس شما فکر نکنید راه کمال یه چیزی بود به قول آقای بهجت رحمت الله علیه، یه پیر مردی در یه گوشه ای باید بریم ازش بشنویم راه کمال رو. ایشون همیشه این رو میفهمدن این چه راه کمالی است که خداوند متعال و پیغمبر اکرم در دین و شریعت نگفتن. بعد باید شما بری یه کسی و یه جایی پیدا کنی که این راه رو برات. نمیفهم یه حرف رو نمیفهم. راه رسیدن به اون مقام همین شرع خداست. و من هنایی از هر دوباره و حیات انسان کامل دیدید تنها فرقی و قولی و مذهبی که در کل عالم خلقت اعتقاد به حیات انسان کامل داره چیه؟ اعتقاد به مهدویت عمومیه. همه ادیان الهی منجی رو قبول دارن، اما این که منجی حیه اینو فقط شیعه اعتقاد دارن. حتی اهل سنت اعتقاد شما میگن زنده متولد میشه و بعد میگن به 8 سال و 6 سال روایت هایی دارن پیش خودشون، میگن از اولاد و آقا امام مجتبی است و اینطوری توضیح میدن. شیعه تنها فرقه ایه که اعتقاد داره به حیات انسان کامل. چرا حیات؟ چون تمام این انسان های عصر غیبت دستگیری میخوان در رسیدن به این تکلیف. ایصال باقیه، راه بسته نیست، لذا او هم زنده است. این ثمر عملی داره ها براتون، جهتی که زدن ثمر عملی داره. پس کسی که میخواد کار معنوی کنه نمیره در خونه بزنه دنبال استاد بگرده، میره در خونه حضرت معصومه رو میزنه تا بهش بهش بفرمونه چی کار کنه. میشه من اراد الله بدعه بکن. این ثمر عملی داره؟
شرط تشریعی چه
بود؟ در اصل شرط تشریعی نداشت اصلا امام. حالا میرسم حالا گامای بعدش میخوام، اما شرط تشریعی امام ایصال الی الحق بود واسه کاملا
تکمیلی.
بله بله بله، حقیقتش این. حالا این که عرض کردم المیزان آیت اوتاس تصریح میکنه اونجا، میگه امام کارش تکوینیه نه تشریعی، اصلا امامت تکوینیه نه تشریعی.
بعد اگه وظیفه امام فقط صفت ایصال باشه بعد حضور و غیبتش
فرقی نمیکنه توش، لذا هم امام هستش. لذا هم اگر کسی کار درست ثمر عملی داره، دارم میگم رو زندگیتون اثر میذاری توضیحی که الان دادم. خب حالا یه پله برم جلوتر، از اینجا یه نتیجه بالاتر در میاد. وقتی که شرع میشه تنها راه نجات و امام هم وظیفش میشه ایصال الالحق و امام هم هستش که بیاد دست ما رو بگیره، ثمره انسانیش قبلش گرفتم. یعنی من اگر کارم نتیجه نمیده مشکل تو مدل کاری من، یعنی من یا من به شرع درست عمل نکردمه. درست عمل میکنم که نتیجه حاصل میشد. این ایصال الالحقه که بر طبق این شرعه امام علی الله مقامه یه خداوند متعال چون دید که بخش زیادی از این انسان‌ها درگیر محیط اجتماعه درگیر محیط اجتماعه و تا این هموار نشه اون راه پیمودنش بسیار مشکل و سخت میشه، لذا بخش وسیعی از دینشو اجتماعی کرد. آقای نوری این احکام اجتماعی تو خود اون شرعنا، تو خود اون دیننا، یعنی بایدهای شرعی اجتماعی باید مقدسن، درسته جز معاملاتن اما باید مقدسن، یعنی او گفته. فراورده بشری نیستن، درسته اباحه است، اسمش اباحه است، اما اباحه مقدس غیر اباحه‌ایه که عقل بشر من در آوردی خودش طوری. اینا چون تو متن او دینه به سر سوزنی که انسان رو هر کدوم از اینا چه فردیش چه اجتماعیش کم بذاره از شرع فاصله گرفته، به اندازه که فاصله میگیره از مسیر میفته بیرون. و چون او در حکمت بالغش اومد این دین رو بخش زیادشو اجتماعی قرار داد، چون بسیاری از مشکلات و موانع این سیر الالله انسان از همین محیط اجتماع به وجود میاد، یکی از شؤون اون امام رو زعامت و ریاست بر اجتماع قرار داد. تا این اجتماع از مانعیت اولا خارج بشه، ثانیاً نه این که مانع نباشه، مقرب هم بشه.
بله.
جایی که دارن دلیل بداهتش رو توضیح میدن همین رو توضیح میدن، دلیل بداهت ولادت رو با همین توضیح میدن. تو خود سخنرانی های کتاب ولادت صفی هم شد یه هست، این سخنرانی اولش قسمت اول بعد دقت فرمودید. لذا پس از یه نتیجه دیگه بگیریم، پس این احکام اجتماعی هم به همان اندازه که احکام فردی که این دینی که الالله و سیر الالله برای انسان مهمی که خطر داره به جزء شرع به سر سوزنی که آدم از شرع بیرون بیفته از راه شمالش افتاده. مهم اینه که اون حبیب اینو گفته، چه فردی باشه چه اجتماعی. و الان گفتم هم که چرا زعامت و ریاست از شؤون ولی قرار دادش. این توضیحات بخشی از این قصه رو آشکار میکنه که چرا یه روایات ما عید قدیر به عنوان عید الله الاکبر شمرده شده. اکبر بودنش آقا میفرمایند که گفتن عید الله الاکبره چون اتفاقی در این روز افتاده که اون اتفاق در قرآن میفهمان که این آیه الیوم یعز الذین کفروا اکملت لکم دینکم، این مختصات آیه به اعتراف همه مفسرین فقط بر قدیر منطبق میشه، بر اتفاق قدیر، یعنی نسب امام. چرا این نسب امام به زبان قرآن بزرگترین اتفاقه؟ چون در قرآن هیچ جا نداریم که بگه با این اتفاق یا اصل لدین، با این اتفاق اکمل تو لکم دینکم. اکمال برای نه برای نماز اومده نه برای روزه نه برای چی نیومده. چرا ما نودیه به شیء افضل در روایت اینطور اومد دیگه در مورد ولایت؟ چرا در اول قبل در شب اول قبل از ولایت مهمترین چیزیه که سوال میشه؟ اینا روایات ما دیگه. همه رو که میذارید کنار هم یه رتبه ای برای ولایت، یعنی برای امامت، یعنی برای نسب امام، یعنی برای شیعه 12 امامی شدن در روایات ما وجود داره که این خاصیت برای نماز و روزه نیومده. تو قرآن هم برای اشاره به اکمال دین شده که برای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر معروف نهی از منکر نشده. برای همه اینا بذارید کنار هم، چرا این اتفاق میفته؟ ریشش رو الان توضیح دادم. چون اگر شریعت اومده، دین اومده، اومده که انسان‌ها رو به اون مقام ولایت برسونه. لهیل کمال الاخیر و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اون اتفاق نمیفته مگر با دو پله، تشریع و ایصال. تشریع نبوت، ایصال امامت. ایصال بر طبق تشریع است و هر دو اینها یه بخش وسیعش اجتماعیه و این اجتماع باید از مبعد بودن خارج بشه، نه که خونسا بشه، باید مقرب هم بشه. لذا این را از شؤون ولی قرار داده. لذا یکی از شؤون ولی زعامت و ریاست شأن بزرگی هم هست. اما حقیقت کار ولایت و امامت تکوینیه نه تشریعی، چون ایصال جلو بردن، رفع حجاب کردن. همه با هم یکی میشه اینجا. امکان نداره ما طریقتی داشته باشیم غیر شریعت، امکان نداره حقیقتی داشته باشیم غیر. همش همینه، همش این دین است. این دینه باید درست عمل بشه و درست بر زمین پیاده بشه تا همه نجات پیدا کنه. و اگر این اتفاق بیفته همه به اون مقام میرسن. میشه وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. استخلاف جمعی، لیستخلفن نهم، همه خلیفه میشن. چه اتفاق میفته؟ خدا وعده داده، مال الان نیست. ذیل آیه رو ببین، علامه میگه این اشاره به زمان آقا، زمان ظهور داره، روزی که همه دین کلش با هم اجرا میشه. میشه لیمکنن نلهم، خود آیه، دینهم الذی ارتضی لهم، اون دینی که ارتضی لهم، دینی که خدا ارتضی بهی. اون کدوم دینه؟ الیوم اکملت لکم و رضیت لکم الاسلام دینا. این دینی که با این امامت تکش بسته شده.
پس نبی وظیفه تشکیل حکومت
نداره، وظیفش تبلیغ.
پیغمبر از اون جهت که امام بوده
و خیلی مطلب از اینجا. یکی از شواهد دیگه ای که حالا به ذهنم اومد اینم براتون میگم، شاهد تو قرآن
به
معنای عام دیگه. بله به معنای عام، بله بله بله، شامل نبی امام هم میشه. حالا بذار بیادش کنیم. یکی از شواهد این قصه، قصه حضرت لوط. شما نگاه بکنید در قرآن، در آیات سوره هود، وقتی در مورد قصه حضرت، در مورد قوم لوط صحبت میکنه، آیات فکر کنم مثلا حدود 67-8 باید باشه. آره آره، دست دستوری هود. بله بله، جنده 67-8 باید باشه. اونجا تا یه 7-8 آیه بعدش قصه چیه؟ اونجا باز المیزان رو نگاه میکنید، روایات رو نگاه میکنید. چهار تا ملکی که جبرئیل درشون بوده که قرآن میگه ملائکه اومدن، و میدونید حضرت لوط پسرخاله حضرت ابراهیم بوده، در بعضی از روایات اومده پسرخاله، در بعضی از روایات اومده برادرزاده، در بعضی از روایات اومده که برادر ساره بوده حضرت لوط. که با توجه به که در یه سری روایات داریم که ساره از اقوام حضرت ابراهیم بوده، میشه که هم پسرخاله حضرت ابراهیم باشه هم برادر ساره باشه. یعنی ساره میشه دختر خاله حضرت ابراهیم. یعنی جور در میاد این چیزایی که در روایت گفتن، اینا تناقض با هم نداره. بعد در روایت دارد که وقتی لوط نفرین کرد قوم رو و عذاب قرار شد نازل بشه، روایت رو دارم میگم، فکر کنم از آقای امام رضا علیه السلام یا آقای امام صادق، اون چهار ملکی که جبرئیل هم درشون بود و اومدن برای عذاب قوم، بر حضرت ابراهیم نازل شدن. در خود آیه شریف هم اینه که این چهار ملک الهی مهمان سفره ابراهیم شدن اول. در همین آیه 67-68 اول بر ابراهیم وارد میشن، بعد میرن سراغ قوم لوط. علامه توجه میدن که چرا این ملائکه اول بر ابراهیم وارد میشن. علامه میگن که حضرت لوط نبی بود، اما نبی در رتبه ای که تصرف تکوینی کنه تو عالم به نفس خودش نبود. این خودش درجه است. امام اون موقع حضرت ابراهیم بود و اگر قرار بود تو عالم، ببینید عذاب الهی اتفاق خارق العاده است، یعنی این زمین داره زندگیشو میکنه یه دفعه فوران میکنه. این تصرف تکوینی تو سلسله علل و معانی در جهت کلامی و ابینی، اینو باید نفس یه انسان کاملی انجام بده. این کار لوط نبود، یا ممکن بود کوچیکتر از این اتفاقی که میخواست بیفته کار لوط بود، به این بزرگیش کار لوط نبود. مخصوصا که بزرگیش به یه حد بوده که چهار نبی الهی رو بیاره، چهار تا ملک بزرگ الهی که یکیشون حضرت جبرائیل علیه السلام، او رو بکشه پایین. دعا بود اما اجابت و نفس حضرت ابراهیم بود که این قصه رو،
یعنی دعای نبی رو امام باید
اجابت رو رقم بود، چون اینا تصرف کردن تو اتفاقات عالمه، رتبه وجودی نیاز داره و او رتبه وجودی به یه آسونی حاصل.
نبی منزله در روی امام منزله حیات شست به هم مرمه که منزله اونها، پس چرا از تداری اونجا اظهار بیت تداری میکنه که اینا نمیشنسه اینا رو خبیده، از اینکه نمیخورن اینا رو میشنسه، داری میگیم ایشون منزله بعد نمیشنسه این؟
معلوم نیست معنای آیه اینطور باشه که او نمیشناسه. نگاهی بکنید مخاطبه با همسرشه،
آیه میگه از اینکه نخوردن،
نه اونطور نمیگه، عرض میکنم خدمت. حالا یه نگاهی بکنید شما به علیزا، آدرسی که دادم این تیکه در جاییه که حضرت ابراهیم با ساره داره صحبت میکنه، لا تعجبی نه من امر الله، اینجا نه اینکه خود ابراهیم نمیشناخت، اصلا خود شناخت چقدر این قصه است، اون یه بحثیه. خب خلاصه کنم، پس میخواستم این رو توضیح بدم به مناسبت این عید بزرگ، عید الله الاکبر، عید قدیر، عید انسان شناسی، عید ولایت و خلافت و معارف قرآن بر اساس مزامنشان انسان شناسی، معارف عجیبه کنار هم اینها قرار بگیرد. و البته اینها صرفا جنبه باطنی و تصوفی و خانقاهی نداره، اینا رو که گفتم با همین نگاه انسان شناسانه ما به ولایت فقیه و حکومت و اجتماع و دموکراسی به اینا میرسیم، با همین نقشه ای که گفتم. و البته اگر شما میخواید برای انقلاب و برای آقا افسری کنید توی عرصه، راهی ندارید جز این که این نگرش و چینش و دستبندی رو یاد بگیرید. یعنی یک منظومه است که بعد این منظومه و این نقشه، این آیات و روایات و معارف میشن اجزاء درون این منظومه. شما اگر این منظومه رو بلد نباشید، آیات و روایات رو نمیتونید کنار هم بچینید. وقتی نتونید بچینید، تمام انرژی این آیه آزاد نمیشه. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده بتونید تو این راه کمی قدم بردارید. بعد صلوات این آقا هم من موشا و دوانم سر شد، یکم بمیرم بیکم شما بگید اگه بلید.
نه
بفرمایید. بعد از ولایت امام بعد به ولایت فقیه برسیم.
بعد بود دیگه پس فقیه
برسیم. فقیه که بود خیلی از کسی که ولایت مطلقه را قبول دارن متوجه
نشدن.
جدی عرض کردم این چینش قرآنی مطلب خاک به دهنم حل به بی‌ادبی رو کسی نشه بچه ها. این چینش این چنینی مطلب این رو یعنی ما قبل از امام و علامه بی سابقه است این چنینی ارنج کردن آیات و روایات رو. کسی آیات روایات رو بچینه کنار هم به این شکل اتوش در بیاد. لذا قبلی ها فهم میکردن این حرفا باطنیگری و صوفیگری و از این جور مثلا مفاهیم داشت، مثلا اینا رو باید بریم مثلا تو شعر فتوس بخونیم. اینا رو کی گفته؟ بچه‌م گفت بابا خوش سنی بود چون اومد اینا رو گفت، و اون گفت نه این شیعه بود، ای دعوا پیش میاد. یعنی می‌خواستیم چی حل کنیم درد و چی دیگه گیر کرد. این که کسی بیاد مجموعه آیات و روایات رو با این نقشه کنار هم قرار بده، ما قبل از امام و علامه نمیگم هیچ چیش نیست اما به این شکل تمام شدن منظومش نداشتیم. و بعد از امام و علامه هم کسی بیاد این نقشه معرفتی بر اساس نظام انسان شناسی رو دنبالش رو بگیره تا برسه به احکام شرعی. اخلاق جاش کجاست، احکام جاش کجاست، بعد این فقه های مضاف جاشون کجاست. این کار داره، همین بحث نوبیه، بحث تکراری نیست، یعنی یه جایش باید تولید بشه. چون نیست الان همش به همین راحتی گفته شده، مثل برهان صدیقی نیست که الان 19 تا تقریر داره از قدیم داشتیم. برهان صدیقی اوج یا خودش، من مثال علکی نمیزنم، یعنی باز اونا انجام شده. بذار این یه فلسفه ای میخواد خروجی بده تو انسان شناسی، یه اصولی میخواد زبان شناسی درست بشه، بعد بیاد دنبالش گرفته بشه.
جا به ولایت فقیه تو همین قضای تشکیل که در ولایت و تکلیف شکل میگیره.
بله، اصلا کلا احکامی که برای فقیه اصلا علیرضا سوال اینطوری بکنم کلانتر، چرا شارع مسئله انسان حی رو روش خیلی اهتمام داره؟ سوال فلسفه فقهی دارم میپرسم الان. آقا مرجع تقلید باید حتما حی باشه، خون اعلم باشه، با مگه مسائل مستحدثه حتما کمتر 20 سال هم به وجود میاد. الان اگر یک کسی باشه اعلم باشه اما مرده باشه، برای چی ما حتما باید بریم دنبال حی؟ چرا قاضی باید آقا ما بیایم مجموع قوانین درست کنیم با استفاده مجموع قوانین کار ببریم جلو، حتما قاضی باید حی باشه نظر بده؟ شارع کلا با انسان آدم، ولی فقیه، ببین ارتکاز خلق الله بزرگان علمایی که تو خبرگان جلسه داشتن بود، ارتکاز همشون که شارع با حکومت شورایی فقه نمیسازه، ارتکازشون این بود فقه. میگفتم ما وقتی ادله رو نگاه میکنیم چی تیمونم شورا در نمیاد. چرا شورا آخرش میاد یه جاهایی همه چی رو به ریش یه نفر میبنده؟ یه کاریه که شورا انجام از اینجا باید بحث شروع کنیم تا بعد برسیم حالا به قاضی، برسیم به مرجع، به مجتهد، به ولی فقیه.
حیاتی در مقام افتاره یا برای اجرای؟
نه برای افتا هم داریم، یعنی الان بله شهرت محققه فقها ها که تقریبا کسی ازش تخلف نمی کنه الان اینه که مرجع ابتدای تقن از میت امکان نداره، بقا امکان داره، بقا هم به اجازه مجتهد حیه. اینا تو افتا اینگاه شارع با آدم کار داره. شارع مقدس اینه آقا رسول اکرم، یعنی فقه، یعنی دین، یعنی روایات، یعنی احکام اولیه دین که بعد ما مجتهدین رو میخوام یا روی منابع کار کنه حکم خدا در بیاره. اینا نتونستن این قصه یا آدم حی و عطوش فاکتور بگیرن. خب چرا اینطوری رو مثلا میشه یکی از تفاصیلش دیگه؟ رضا بعضی که اینطوری نگاه میکنن میگن پس ولی فقیه باید ولایت باطنی هم داشته باشه، ولایت تصرف باید داشته باشه به قول آقای مطهری. میگن امام هم اینطور بود، من امام صاحب معنویت بود. یه سری اینطوری اعتقاد داره، یه سری هم مقابلشن، میگن نه، میگن تو ادله شرعی اومده فقیه با تقوای چی 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 شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، کافیه. بعضیا همین جا یه جور دیگه اینو توضیح میدن، میگن خود این فقیه با تقوا که باشه، بعضی از عبارات آیت الله جوادی اینه، بعضی از عباراتش میگن که اگر فقیه با تقوا اینطور 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 باشه که شارع مقدس مختصاتشو گفته، به قاعده لطف خود امام غائب او رو هدایت میکنه، هدایت به امر. ذیل اون آیه ببینید، همین میگم هی آیه رو دارم میخونم، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، تو رو خدا نگاه بکنید الان میگه این امری که در این آیه اومده که برای امامه، این امر تکوینی، انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ها میگه این که گفته جعلناهم ائمه، اینا امامن، بعد یهدون هدایت میکنن با چی؟ به امرنا. میگه این با یا با سببیت، یعنی به سبب امر ما هدایت میکنن، یا با آلت و الساق و استعانت، میاره با فروض مختلف توضیح میده، و یعنی حالا به وسیله اون امر ما، اما این امر تکوینیه، چون ایثار کار تکوینیه، ایثار کار شکلی و قراردادی نیست، جلو بردن یک کسی فقط در یک به درجه دور جلو ببری، یک کار قراردادی و اعتباری نیست. بعد میگه این هم همون امر تکوینیه. بعد اینا میگن اگر فقیه با تقوا ایطور ایطور، امام که وظیفش هدایت بشریته، میاد به امر الهی، مثل الهام، مثل هدایت غریزی. تو حیوانات ما میگیم هدایت میشن بدون اینکه خودشون بفهمن، میگه قلب انسان مؤمن هدایت میشه، در روایات داریم دیگه، آقا قرآن بسم الله من یتق الله یجعل له فرقانا. بعد میگن این چجوره؟ میگن وقتی کسی با تقوا، انگار خدا بدون اینکه خودش بدونه او رو به سمت صلاح، بعضی ها اینطوری معناش میکنن. حالا من نمیخوام تعینش رو بگم، بحث داره، اما میخوام بگم انگار یه چیز باطنی پشت پرده بازم هست، صرفا یه امر قراردادیه، اینکه من و شما بشینیم با هم اجماع کنیم، اتفاق کنیم. حتی پیش اهل سنت، اهل سنت وقتی میان با اجماع زعیم و خلیفه رو معلوم میکنن چی میگن؟ میگن وقتی اجماع کردن خدا یه برکتی میذاره که ذهن اینا خطا نره. یعنی انگار اصل این که باید پشت پرده این قصه احکام اعتباری یه باطن محکمی باشه، حتی احکام اجتماعی، نه احکام فردی، انگار تو دین بوده. یعنی هر کی چند سباهی تو فضای دین تنفس کرده، ولو دین انحرافی مثل فرق اهل سنت، اما باید ایقدشو فهمیده. میگه حداقلش اینه که بایدای پوزیتیویستی آقای عبدالکریم سروش باید فاصله بگیم، بس تجربه از پوزیتیویست داره بودی این مشکل شد.
همین که
مثلا امروز
با این جوانیاش نبیست اما امام نیست،
بعضی زمانهایی
هست که فقط نبی هست اما
موسی
نیست.
بله، اینا سوالاتیه که باید جواب داده بشن، مثلا سوالات نظری هم هستن، سوالات بدیهی نیستن. مثلا بعضی ها، مثلا بعضی از عباراتی که در اون نظر علامه اختلاف هست، این سوالات چون مرزن من نسبی جواب میدم. بعضی ها اعتقاد دارن علامه در المیزان معتقده که تو هیچ زمانی نیست که ما امام نداریم، امام هست، ولو اماممون از نوع خضر باشه، یعنی باطنی باشه نه جنبه ظاهری، یعنی اون ولیی که عین السبب المتصل و بین الارض و السماء همیشه هستش. ممکنه یه آدمی بیاد توی مسیری قرار بگیره، هنوز به این درجه وجودی نرسیده، وقتی برسه او این کار رو انجام بده و دیگری بره کنار، اما او باید باشه همیشه. یه بحث دارن، حالا بعضی ها بخشیشو عقلی میگن، بخشیشو نقلی میگن، بخشیشو ملفق میگن، این عقلی نقلیش با همه هر دوش هست.
یه سال دیگه شریعت در واقع مسیر استشمال و اینها نقش معرفت اینجا چی میشه؟ این ممکنه که سوال بکنه ما کسایی میشناسیم از ظاهر به تمام شریعت عمل میکنن من تو مدارج پایینی هست
این کلمه شریعت مشترک لفظیه شریعت به معنای کل دینه نه صرف دین لیتفقهو به دین اینجا بفرمایید حالا اینجا باید ما یه بحث کنیم در مورد فقه اکبر به تعبیر آقا اینا رو باید بحث کنیم یعنی من دانشگاه امام حسین رفته بودم اونجا بحثم سر همین بود که این بحث علوم پایه و اینا گفتم این تعبیر لیتفقه فدین من گفتن آقا دین چه ربطی داره به این که مثلا علوم پایه تغییر کنه یا مثلا الان آقا ما بحث علوم پایه رو اسلامی کنید یعنی چی فرمول فیزیکیه دیگه بحث از اینجا شده بود حالا تو مقدمه بس این رو توضیح دادم گفتم قرآن میگه فلولا ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین فقه یعنی فهم عمیق فقه نه یعنی کتاب و تارت و کتاب و دیات فقه یعنی فهم عمیق فهم عمیق در چی مصدره لیتفقهوا متعلق فقاهت چیه دینه تفقه کنن در دین حالا دین چیه دین کل قرآنه کل قرآن 700 تاش آیات الاحکام 500 تا یا 700 تا حالا حداقل حد اکثر دین چیه دین بحار الانوار هم همش روایات ائمه معصومین باز که یه بخش کوچکش میشه طهارت تا دیات بعد ببین نتیجه این فکر چیه تا کجا میره نتیجه این فکر اینه که علامه طباطبایی این فلسفه میگه اما نوکر متعصب فلسفه نیست مثلا تا جایی که برهان هست میگه فلسفه هست هر جایی که برهان تمام میشه علامه که فلسفه علم برهانیه برهان دیگه نیست شبوت مقدمات برهان وجود نداره من یه برهان ندارم بریم کتاب توحید بهار بخونیم بریم توحید صدوق بخونیم بعد اینجا هاست که مرز اخباریگری و اجتهاد و فلسفه و عرفان به هم میریزه یعنی کسی نمیتونه علامه رو بگه فیلسوفه نمیتونه بگه عارفه نمیتونه بگه اخباریه یه جاهای از یه خروجیایی در میاد شبیه اخباریات یه جایی خروجیایی در میاد شبیه مثلا عرفان نظریاست این مهمش دینه دین عقل توشه نقل توشه شهود آقا شهود کجای دین گفته دین گفت لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم گفت اصبحت موقنا گفت علامتش چیه گفت که انی انظر الی عرش الرحمه پس شهود هم تو دینه شهود ما نرفتیم از مثلا بودیستاد بگیریم شهود ما کنفوسیوس نبود آخه ما اول یه عده الان اومدن میگن نه اینا رو ما رفتیم مثلا از مثلا نو افلاطونیان گرفتیم نفروشیم دینو به کسی دین خیلی بزرگه همه چی هم توشه این همه رو الان نمیخوام بگم ما طب اسلامی داریم اما خود روایات طبی داریم آقا دین غیر از قرآن و عطرته اینا تو روایات حالا حجیتش چی میشه؟ بله خطر رو من قبول دارم آقا هی نگیم نظریه مثلا اصلاح خلط صفرا به نمیدونم گیاه نمیدونم چی چی این مال امام صادقه هی اینه میگیم فردا گندش در میاد میشه مثل رنسانس که تو رنسانس هی میگفتن زمین محور عالم است مال حضرت عیسی علیه نبیان آقای علیه السلامه بعد گالیله اثبات کرد که نیست بعد گفتن حالا که انجیل اینه پر ولش کن بله من خطر قبول دارم اینو باید درست مکانیزمش تیم اما خواهی روایت هست مگه الان مثلا خدمت شما عرض کنم روایتی که دلالت بر قاعده یقین کنه بچه هایی که استصحاب کندنه ما داریم حالا قاعده یقین آخرش حجت هست یا نیست با بحث کنیم اما خواهی روایت رو داریم آقا روایت در مورد تحریف قرآن هم داریم یعنی دین به معنای منبعی به نام قرآن و عطرت همه اینا رو میگیرن رو به کار کنیم ببینیم چه خبره توش بعد خود این منبع باید اول رابطش با عقل معلوم بشه رابطش با شهود معلوم بشه توزین بشه بعد یواش یواش میریم جلو بعد لیتفقهوا فی الدین همه اینا جزء دین میشه و بعد اون موقع اگه یه طلبه اومد رو اینا کار کرد شرعیش حلال. یعنی اینا بحثا کلام جدید، اینا هم جز دینه، لی اتفقه اون فردی بذار آقا میگه بابا اینا هم جز دینه باید کار بشه روش. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ اینو باید بالاخره دید دیگه.
من در باره استخلاف جمعی اینا معنی چه به همسیت؟ یعنی میشه توی جامعه‌ای که جامعه به استخلاف برسه فرق به استخلاف نرسیده باشه یا برعکسش؟ من برعکسشو فرض بکنم که افراد به استخلاف برسن بیدن که جامعه شون استخلاف برسن، اصلا این دوست حقیقت جدا از همه، چون خیلی فهمن جامعه خودش مرگ داره، خودش
حیات داره، نماد داره. نظر علامه است دیگه، آی مطهری یا آی جوادی اینا هم قائلن، آی مصباح هم قائله به نظر علامه. قطعا با توجه به توضیحی که علامه میگه، این جامعه یک موجود وحدانی متولد شده از روح‌های انسان‌ها، تعبیر علامه اینطوره تقریبا. آیه مطهری هم اینو میگه، میگه مثل یک کسر و انکسار، مثل پیدایش یک مرکب جدیدی از دل این عناصر،
از دل این مجموعه،
مجموعه افراد که با هم ترکیب میشن، یه تعبیر اینطوری داره. بعد توضیح میده چه جوری، میگه این چه جوریه. آیه مطهری توضیح میده، رحمت الله علیه، چقدر قشنگ. آیه مطهری میگه که انسان‌ها، انسانیت انسان به این سر و پا و دست و نا نیست. این انسان مجموعه ای از کشش ها، سلائق، عادات، روحیات، حالات و و و و و و و و و. بعد میگه خود اون انسانه که هم اینه، وقتی میخواییم یه آدم رو توصیف کنیم باید ایناشو داشته باشه، میگه این آقای فلانیه، این آقای فلانیه. بعد میگه این بیس تعلیم و تربیت، اینو باید درست کنیم. بعد جامعه از این انسان‌ها تشکیل میشه، بعد این ارواح، این متافیزیک‌های آدم‌ها رو هم اثر میذاره. اون جامعه وحدانی متولد از اینهاست، لذا اگر اینها روحشون آلوده باشه، مثلا آدمای تنبلی باشن، یعنی شاخص در خصوصیات روحی همه ای آدم ها خستگی و رخوت و کندی و تنبلی و مثلا اینطوریه، اون جامعه مثلا چی میشه؟ توضیح. حالا قطعا وقتی اینطوره، تا این عناصر تشکیل دهنده خودشون حائز بخشی از این مقامات خلافت و حالات نباشن، شرایط برای وصول به او وجود نداره. اما این دلیل نتیجه تابع استدلال مهمل است، دلیل عقلش مهمل است، یعنی نمیگه موجبه کلیه یه همه، بقیه شما از ادله نقلی بفهمی، یعنی دیگه از اینجا به بعدش کار عقل نیست، عقل تا این قدر شو میتونه بفهمه.
حالا تو قرآن هم زیاد هست که یه امت وقتی
عذاب میشن لزوما همه شون نه نمیشن. در ذیل همین آیات سوره هود هم که الان خدمتتون عرض کردم در مورد حضرت لوط، وقتی که ابراهیم به حضرت ابراهیم به جبرئیل میگه که، در روایات اومده، ابراهیم به جبرئیل میگه که یعنی حتما باید اینا عقاب بشن، و فیهم لوط، لوط اونجاست. بعد دوباره سوال میکنه، یه اگه 100 نفر توشون آدم مهدی و هدایت شده ای باشه بازم عذاب نازل میشه؟ جبرئیل میگه نه. بعد میگه که اگر 50 نفر باشن چی؟ میاد تا 10 نفر، تو روایت تا 10 نفرش هست، ما زیر 10 نفرش الان دلیل نقلی نداریم دیگه، اما توی روایت گفته تا 10 نفر، یعنی تا بعد جبرئیل میگه 10 نفر هم باشن عقاب نمیشن. بعد اینجا روایت هم روایت آقا امام صادق علیه السلام، حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام خطاب میکنن که لوط و اهلش رو نجات میدیم که از نجات یافتگانن، که آیه همینه، الا زنش که در یه جا دارد کانت من القابرین، در اینجا هم داره الا و امرأته. بله نه، اینجا تو این آیه قابرین رو نداره، اینجا چیز داره، یادم بیاد آیات.